جان داره.
بله اما اینکه
بعد از سرمایه شوهرش در ایران چقدر هستن؟ 3000 یورو.
3000.
بله مهم اینه که آیا ایران با نفت میتونه مبادله بکنه یا نه، چون امریکایی‌ها تهدید کردن که نباید این اتفاقات این مبادلات تحریم‌های امریکا رو به قول معروف
ممنونم آقای رفعت، خیلی
متشکرم. عذر
می‌خوام از جناب علی و سایر میهمانان محترم، چون داریم نزدیک میشیم به زمان پخش اذان مغرب به افق تهران. ضمن اینکه از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا دارم، توجه شما رو جلب میکنم به هر حال نکاتی که دوست عزیزم مجری محترم دارن خدمتون. ببخشید
یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. در لحظه های ناب اذانگاهی هستیم، در این فرصت های ناب عاشقی از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. مطلع باشین که گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران در ساعت 18:09 خواهد بود.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم،
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم،
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
بارلها در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی دست نیاز به سوی درگاه ملکوتی تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را عاشقانه به تو می گویم، به تو که همیشه دوست من بوده و هستی و عاشق تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت می گذارم و در دل دعا می کنم و از تو آرامش را طلب می نمایم. یاران همراه، گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از شبکه رادیویی گفتگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم مؤذن زاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب، عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. ادامه بحث امروز رو پی میگیریم با حضور سه کارشناس محترم، جناب آقای دکتر یاسر برخورداری از تحلیلگران مسائل بین الملل، جناب آقای دکتر رسول صدیقی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و همینطور جناب آقای امیرعلی ابوالفتح از کارشناسان مسائل بین الملل، به ویژه کارشناس مسائل امریکا. موضوع بحث امروزمون در خصوص هزینه فایده جمهوری اسلامی ایران در قبال اروپا در حوزه برجام و اتخاذ ابتکارات جدید در این خصوص بود که سوالاتی مطرح شد و دوستان عزیز و کارشناسان محترم هم به نوبه خود پاسخگوی این سوالات بودن. ما این سوال رو داشتیم که خب از بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام تا کنون اروپایی‌ها بر اساس اون در واقع خواست خودشون که مصر بودن حتما بایستی برجام حفظ بشه و از جمهوری اسلامی ایران هم خواسته بودن که در برجام بماند و اونها هم متحد شده بودن که ضمن ماندن ما در برجام به تعهدات خودشون عمل بکنن، اقداماتی رو در این خصوص انجام دادن تا الان که جناب آقای دکتر یاسر برخورداری داشتن به این مسائل اشاره میکردن و اقدامات اروپا رو ظرف 9 ماه گذشته برمی‌شمردن که ما برخوردیم به زمان پخش اذان مغرب به افق تهران. من خواهش میکنم از آقای دکتر برخورداری ادامه صحبتاشون داشته باشن تا ان شاءالله سوال بعدی رو داشته باشن.
بله، خدمتتون عرض می‌کردم که بعد از خروج ایالات متحده از برجام تا کنون توی این مدتی که الان سپری شده کشورهای اروپایی مجموعاً 4 سرفصل اقدام رو داشتن که عرض کردم یکیش همکاری با بانک سرمایه‌گذاری اروپا بود، مرحله بعد ارتباط بانک مرکزی ایران با بانک‌های مرکزی هر کدوم از کشورهای اروپایی بود، بعد بحث کانال SPV بود و در نهایت امروز با N6 روبرو هستیم که کشورهای آلمان و انگلستان و فرانسه اون رو مطرح کردن. اون رو توضیح دادم که اصلا بحث تبادلات نقدی درش مطرح نیست، یک کانال اعتباری هستش و در قبال فروش نفتی که ایران اگر بتواند انجام بدهد اعتباری اونجا سیو میشه، ذخیره میشه و در مقابل اون میتواند در 3 گروه غذا و غله و دارو خرید خودش رو انجام بده و امروز آخرین وضعیتی که هست این هستش. اما نکته اساسی این هستش که اساساً FATF که به عنوان یکی از اون موارد اصلی برجام داره مطرح میشه و به عنوان یکی از اون پیش شرط ها یا شرط لازم و شرط قطعی خدمتتون عرض کنم که برجام از سوی کشور اروپایی داره مطرح میشه، خود FATF اصلا چی هستش؟ خب مردم بالاخره باید با این فضا آشنا بشن. ببینید FATF، من اینجا یک نمودایی رو دارم که از سال 1970 و 80 گروه 7 اومد و خدمتتون عرض کنم در مقابل بحث پولشویی یک سری از قوانین رو وضع کرد و اونها رو اومد به عنوان یک کارگروه اقدام مالی مطرح کرد و اون رو برد در سال 1988 و در نهایت سال 1989 FATF راه اندازی شد، یعنی حدود میشه 10 سال بعد از انقلاب اسلامی ایران بخوایم بسن. و در سال 90 40 توصیه رو که من اینجا مورد بحث دارم، 40 توصیه رو FATF اومد منتشر کرد و در اون توصیه ها میگه که شما کشورهای عضو من که هستین باید این کارها رو انجام بدید. اول یه نکته رو عرض بکنم، امروز میگن که همه کشورها عضو FATF شدن، فقط ایران و کره شمالی عضو FATF نشدن. تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم تنها 38 کشور عضو FATF هستن که آخرین کشور، یعنی اون دو کشور آخری که عضو شدن هند و اسرائیل هستن، هند و رژیم صهیونیستی هستن و این گزاره اساسا غلطه که من میبینم که تو افکار اون مطرح میشه که همه کشورها عضون، فقط 2 کشور، نه کلا 38 کشور تا الان عضو شدن. این چه توصیه‌ای که انجام میده FATF؟ شنوندگان ما اینو بدونن که تا سال 2004 خدمتتون عرض کنم که بالغ بر 9 بار این توصیه ها اومده و دگرگون شده و جابجا شده و خدمتتون عرض کنم که دوچار تحول شده و در سال 2004 هم 9 توصیه جدید به اون اضافه شده. من متن دقیقش جلوم هستش، دارم با دقت این بحث رو مطرح میکنم. امروز بحثی که مطرح میشه و گفته میشه که بله خب ما FATF رو میپذیریم، شروطی که هست رو حق شرط میذاریم یا کارهای دیگه ای انجام میدیم و با این حق شرط ها میپذیریم تا بتونیم منافع ملی کشورمون رو تضمین بکنیم. اما نکته ای که از آقای حسین زاده عزیز و شنوندگان محترم اینو داشته باشن این هستش که حق شرط هایی که FATF داره یکی از ویژگی هاش این هستش که دوچار دگرگونی میشه، یعنی ممکنه 2 سال بعد بگه من این توصیه ها رو دارم به شما انجام میدم و وقتی شما عضو اون هستید ناگزیرید، مجبورید و باید اون توصیه ها رو انجام بدهید. این گونه نیست، شما و نمیتونید پیش بینی بکنید که 2 سال بعد، سال بعد، 6 ماه بعد چه اتفاقی میخواد رخ بده. شما دارید وارد یک معاهده ای میشوید که نمیدانید که و اونجا هم شما دیگه تصمیم گیر نیستید. نکته ای که هست میگن که بله سیستم رای گیری در FATF اجماع کامل هستش، یعنی اتفاق آرام نیست، یعنی اگر حتی یک کشور حتی یک کشور اگر با این بحث مخالفت داشته باشه به تصویب نمیرسه و میگن خب بله حتما یک کشور پیدا میشه که بالاخره بیاد طرف ما بیسته و خدمتتون عرض بکنم که این کار رو انجام بده. تجربه پاکستان رو ما داریم.
آقای دکتر معذرت میخوام یه نکته ای رو من در تکمیل فرمایشات جناب عالی اشاره بکنم که اون 41 توصیه بود که از اون 41ش 37ش جمهوری اسلامی ایران انجام داده.
37ش داریم و اونم بدون اطلاع مجلس.
4ش مونده که در قالب لوایح چارگانه به
بدون اطلاع مجلس این کار انجام شد، رفتن توی مالزی امضا کردن. اصلا توی اون فضاهاش من نمیخوام وارد بشم. اما امروز بحثی که میشه در مورد پالرمو و چارگانه مواجه هستیم. بعد در مورد پالرمو و سی اف تی که لوایح خارجیش هستن و دقیقاً داره یک مباحثی در بحث افکار عمومی مطرح میشه، موافقان یه سری صحبت ها رو میکنن، مخالفان یک سری صحبت. موافقان میگن که ما اعتقاد داریم که اگر نظام پالرمو و سی اف تی رو تصویب بکند هیچ اتفاق خوبی رو ما نمیتونیم تضمین بکنیم که رخ بدهد، اما میگوییم اگر تصویب نکند اتفاقات بدتری رخ میدهد. در مجموع مخالفان میان میگن که بله گزاره امنیت کشور رو مطرح میکنن که به نظر من اونم خیلی استدلال سطحی و خلافی هستش، اصلا این گونه نیست. میگن که ما دیگه نمیتونیم به حزب الله لبنان پول بدیم. خب این چه استدلال غلطی هستش؟
من خدمت شنوندگان عزیز این نکته رو بگم. آقای دکتر برخورداری، چون جناب دکتر برخورداری در توضیح در واقع سوالی که ازشون شد یه اشاره ای هم کردن به اینکه الان طرف اروپایی داره انجام تعهدات خودش رو پیوند میزنه به برخی از پیش شرط هایی که اصلا
تعهدات فرابرجامی است.
فرابرجامی اصلا ربطی در واقع نه به برجام بره نه به اون تعهدات خودش داره.
اصلا توی اینستکس شما ببینید وزرای خارجه سه کشور که میان بیانیه رو میخونن،
این تماما توسط مقامات جمهوری اسلامی رد شده. این
خب رد بشه ولی خب تو عمل انجام میشه. شما تو برجام همین رو ببینید، رد میشه، ما میگیم آدمای بدی ان ولی خب داره انجام میشه. اون سه وزیر خارجه وقتی اون بیانیه رو خوندن تعهدات فرابرجامی رو گفتن اگر اینستکس رو میخواهید کار بکنید، موشک رو گفتن، موقع بشر رو گفتن، مسئله که تو این 40 سال گفتن دوباره تکرار کردن. خانم موگرینی که اومد اعلام کرد هیچ اشاره‌ای نکرد، گفت اصلا به تعهدات فرابرجامی اشاره‌ای نکرد خانم موگرینی. اما بعد اتحادیه اروپا که بیانیه رسمی داد، اونجا دوباره اتحادیه اروپا توی بیانیه رسمیش اینو اعلام کرد و اومد همه اینها رو دونه به دونه گفت، حتی برد موشک‌های ما رو هم اعلام کرد. بعد آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده وقتی خبرنگار ازش سوال کرد گفتش که شما چرا با ایران و کره شمالی روابط تقابلتون متناقض هست، با اون یه جور برخورد میکنید، با ایران یه جور برخورد میکنید؟ خب چون کره شمالی بمب هسته‌ای داره و میتونه ما رو با خاک یکسان بکنه، یعنی بمب بحث اصلی خدمتتون اصلا بازدارندگی اشاره کرد. و یک مثالی رو زد، من این فقط نمیگم، یه مثالی رو زد آقای مایک پومپئو، گفت شما اگر بدون اسلحه وارد مذاکره بشوید بدون شلوار باز خواهید گشت. این نکته بود که اون
من میتونم
بله خواهش میکنم، هر کدوم از دوستان میتونن ورود پیدا بکنن. آره
دکتر برخورداری، من معتقدم که طرف مقابل ما خب حرف خیلی زیادی میزنه. شما اگه حالا من اشتباه میکنم من تصحیح کنید، شما فهمیدین که اونا حرف میزنن و ما هم داریم این کارا رو اجرا میکنیم. من معتقدم که اونها دارن حرف میزنن، هشدار میدن، تهدید میکنن، خط و نشون میکشن، ولی الزاما به این معنی نیستش که ما اینا داریم اجرا میکنیم. یه نمونه بارزش اینه که اروپایی‌ها دائم دارن فریاد میزنن که موشک نباید داشته باشین، برد موشکتون فلان باشه. ما داریم کار خودمون میکنیم، ما آزمایش موشکیمون سر جاش هست، موشکای ماهواره برامون هست، فارغ از اینکه آیا این آخریش موفق بوده یا موفق نبوده وارد این بحث نمیشم، ولی به این گونه نیستش، نباید این گونه القا بشه که هر آن چیزی که طرف مقابل داره میگه ما داریم اجرا میکنیم. در موضوع حضور در سوریه هست، عراق هست، یمن هست، در مورد FATF هم هست. من قبول دارم که موافقانی FATF داره ممکنه مثلا در بخشی از نهادهای نظام باشه، مثلا در دولت باشه، در جای دیگه نباشه، ولی این گونه هم نیستش که مثلا فرض کنیم که دولت داره بدون رسیدن به اجماع اونها رو اجرا میکنه، دفاع میکنه از این که ما به FATF بپیوندیم، دلایل خودش هم میره، ولی اینگونه نیستش که داره دور میزنه و نظام رو دور میزنه.
دلایلی آورده به نظر شما؟
ببینید من وارد به FATF نمیشم، چون ما برنامه امروز ما شما بفهمید ما استفاده
میکنیم نماده برجام،
نه عرض میکنم برجام FATF رو نمیشم، چون من
به
عنوان یک کارشناس فعلا منتظر هستم که نهادهای بالادستی نظام که در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت هستش این مصلحت سنجی رو بکنه. اگر به هر دلیلی
فضا به نظر شما مناسب است برای مصلحت سنجی،
ببینید
وقتی یک مقام بالاخره یک مقام سیاسی، نمیخوام اشاره بکنم به کجا، وقتی میگوید که مجمع تشخیص مصلحت باید مسئولیت رد پالرمو رو بپذیره،
آقای دکتر من اینجا
به نظر شما این به نوعی القاء تصمیم نیست؟
ببین من اینجا سخنگوی هیچ نهاد و جایگاه هیچ نهادی نیستم، هر کسی حرفی زده باید خودش دفاع بکنه. من معتقدم که مجمع به عنوان عقل اجماعی نظام که توسط قانون اساسی حمایت میشه و اعضاش توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب میشه، فارغ از تمام مباحث جناحی انتخاباتی دعواهای داخلی، یک کاری میخواد انجام بده،
فصل خطاب نهایی باید بشه،
بله، یک کاری انجام بده، یک کاری انجام
بده، همه باید ازش حمایت
کنه. حالا تا زمانی که به تصمیم نرسیده اختلاف نظرها وجود داره، ولی وقتی که مجمع تصمیم گرفت به ایران به افکتی بپیونده مسئله سنجی کرده، اگه نپیونده بنابراین من وارد بحث FATF نمیشم، من خودم به شخص منتظر هستم که تنگ تکلیف بشه، ممکنه امروز بشه، ممکنه یه ماه بشه، و من معتقدم که به هر حال مصلحت نظام با تمام این مسائل رعایت میشه. اما اگه بخوایم برگردیم به برجام، من معتقد هستم برجام چه خوب چه بد، چه فتول فتو، چه ترکمنچای، چیزی بود که کلیت نظام تایید کرد. من این استدلال رو نمیپذیرم که در کشور جمهوری اسلامی ایران با حضور با نهاد ولی فقیه که هم حجت شرعی دارن، هم اختیارات شرعی دارن، هم اختیارات قانونی دارن، نهادهای قانونی داریم، شورای عالی امنیت ملی داریم، مجلس داریم، یک شخصی در دولت حتی رئیس جمهور بتونه خلاف مصالح عالیه نظام قدم برداره. برای وقتی که برجام به توافق رسید و ایران پذیرفت، وقتی که ایران 2 سال اجرا کرد، به این معنی نیستش که بخشی از نظام حامیش بود، بخشی از نظام حامیش نبود. حتما کلیت نظام پذیرفته، حتما کلیت نظام ازش دفاع کرده، و الان اگه ما به این مشکل رسیدیم، من حالا معمولا اکراه دارم وارد مباحث داخلی بشم، ولی تعجب میکنم به جایی که یقه دولت جمهوری اسلامی ایران گرفته بشه، بعد یقه دولت آمریکا گرفته بشه. ایالات متحده آمریکا یک توافقنامه دیگه هم زیر پا گذاشته، INF، توافقی که با یک ابرقدرتی دارای سلاح اتمی امضا کرده، 30 سال اجرا کرده. حتما آقای گورباچوف اون زمان تمام پیشبینی‌ها رو کرده، ولی آقای ترامپ تصمیم میگیره از یک توافقنامه بیاد بیرون. این الزاما به معنی ضعف اتحاد شوروی یا ناکارامی و بی خردی
تاثیرش روی روسیه چقدر
خودش نبوده؟ نه،
تاثیر خروج آمریکا چقدر بود؟
تاثیر خروج آمریکا خیلی تاثیر داره.
نه توی از بحث روسیه، از همین پیمانی که الان اشاره کردیم بعد 30 سال خب. در روسیه چقدر تاثیر گذاشت؟
حتما تاثیر میذاره.
اندازه ایران تاثیر گذاشت؟
خب نه، خب به اندازه
ایران با اقتصاد کوچیک تر اساسی اینجاست. ما میگوییم که وقتی که برجام
خارج شده،
نه خوبی اتفاقای دکتر ببین، چون همین بحث داره، همین روال داره توی FATF، پالرمو، CFT، و بعدها شما با معاهدات بین المللی که تموم نمیشه، که شما دقیقاً در سالهای بعد دوباره با این موضوع چالش برانگیز مواجه خواهید شد. بحث ما این هستش که شما وقتی داشتید یه قراردادی رو مینوشتید، یک برنامه جامعه رو تعریف میکردید، چرا بدون اینکه تضمین های لازم باشه یا برنامه های جایگزین لازم رو داشته باشین یا پیش بینی های درستی رو داشته باشین، ما بحث، وگرنه اینجا کسی بحث شخصی نداره آقای دکتر، کسی بحث، اما این نکته درستی نیست که ما ببینید وقتی که بیایم از یک رویدادی استفاده سیاسی و بهره برداری انتخاباتی خودمون رو بکنیم که این سم شده برای منافع ملی ما، متاسفانه. و من ناراحتیم از این هستش که فضای تصمیم گیری در مورد معاهدات بین المللی گرفتار دعواها و جریانهای سیاسی شده، خب، و بعد از اون بگیم که بله خب این تصمیم نظام بود، رهبری تایید کرد دیگه، به ما هیچ ربطی نداره. ببینید وقتی که رهبری میاد اختیارات دولت رو تفویض میکنه،
چون یه مقدار من میبینم که مسائل هی داره تکرار میشه، نکاتی که من فکر کنم تو برخورداری فرمودن در رابطه با
مشکلاتی که مثلا تو برجام بوده و اینا هست، یا مسائلی که مثلا FATF و CFT و پالرمو و اینا وجود داره. خب اینا بحثایی است که بالاخره هر کدوم با هم دیگه فرق میکنن. یه مسئله اینه. من فکر کنم آقای ابوالفتح به روشنی و به زیبایی اینو بیان کردن. ببین
ابوالفتح
آقای ابوالفتح درست بله واقعا